مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، استاد وافی، درس 69.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در کتاب رحم به اینجا رسید که قبض رهن به دست مرتهن شرط لزوم رهنه، یعنی تا راهن اون وثیقه را تحویل مرتهن ندهد عقد رهن هست، حتی از جانب راهن به حد لزوم نمیرسه. پس قبل از قبض راهن حق فسخ داره. بحث توی مصادیق قبض بود. آیا اگر این وثیقه قبل از خواندن عقد رهن در دست مرتهن بوده کفایت میکنه یا نه نیازمند قبض جدید و اذن جدید و مضی زمان جدیده؟ ایشون فرمود نه، کافیه، همین دست مرتهن باشه کافیه. مطلق فرمود آیا در دست مرتهن بودن و قبض مرتهن این وثیقه را قبل از عقد رهن به نحو صحیح شرعی بوده، مثلا با اذن راهن بوده، یا نه حتی شامل غصبی هم میشه؟ ایشون گفت میشه، چون رهان مقبوض مطلقه و گرچه از غصب نهی شده در شریعت اسلام، منتها نهی در معاملات مفسد نیست. رسیدیم تا این قیله. قیله میگه نه، لا یکفی ذالک، یعنی قبض در رهن قبل از رهن از طرف مرتهن اگر غصبی باشه کفایت نمیکنه، نیازمند اذن جدیده. چرا؟ لانه على تقدیر اعتباری فی اللزوم رکن. بر فرض اینکه ما بگیم قبض شرط لزومه، پس قبض رکن رهنه. اینکه نهی در معامله موجب فساد نیست وقتی است که نهی بخوره به توابع معامله، لوازم معامله، اما اگر نهی بخوره به ارکان معامله موجب فساده. و قبض اگر ما قبض را شرط در لزوم رهن بدونیم از ارکان محسوب میشه و نهی از ارکان موجب بطلان معامله است. نهی وقتی مضر نیست که بعد از این اکمال ارکان معامله باشه. اما فرض اینجا که قبض از ارکان معامله است و نهی به قبض خورده، اینجا نهی مبتله. و قیل لا یکفی ذلک، مثلا غصبی بودن اون وثیقه قبل از رهن کفایت نمیکنه در تحقق قبضی که شرط در لزومه. چرا؟ لانه، چون قبض علی تقدیر اعتباره، اگه معتبر بدونیم در لزوم، که قبلا دونستیم گفتیم قبل از قبض رهن لازم نمیشه، بر فرض اعتبار قبض اللزوم قبض رکنه، رکن معامله است. فلا یعتد بالمنهی عنه من به منهی عنه از ارکان یا به منهی عنه از قبض که رکن عقده اکتفا نمیشه و اعتنا نمیشه و به حساب نمیاد. پس این قبض کلا قبضه، قبض شرعی محسوب نمیشه. بله، ما هم خوندیم که نهی در معاملات موجب فساد نیست، اما ببین منظور چیه. و انما لا یقتضی الفساد، این که نهی مقتضی فساد در معامله نیست، حیث و تکمل ارکان، وقتی این که وقتی است که ارکان معامله کامل شده، حالا نهی میخوره به موارد خارج لازم تبعات معامله. و لهذا لا یعتد به لو ابتدعه به غیر اذن راهن، اگر عقد رهن انجام شد، جناب مرتهن بدون اذن راهن بیاد اون وثیقه رو از اموال راهن برداره، اینو همه گفتن صحیح نیست، چون این غصب و غصب از اون نهی شده و نهی از قبض، قبضی که شرط در لزومه، باعث بطلان رهن میشه. پس چطور غصب ابتدایی بعد از رهن باعث میشه که قبض صحیح شرعی محقق نشه؟ غصب قبل از رهنم همین حکم داره، یعنی غصب قبل از رهن مفید قبض شرعی نیست، باید قبض جدید یا اذن جدید و مضی زمان چون که خواهیم خون محقق بشه. و علل اکتفاء به، اگر ما اکتفا کنیم به همون قبض قبل از عقد، لا یفتقر الى اذن جدید، دیگه اذن جدید، اذن جدید در قبض لازم نداره. ولا الى مضی زمان، نظر شهید اوله که لازم نیست زمانی بگذره که اگر اون وثیقه در دست راهن بود اون زمان باید طی میشد تا تحویل صورت بگیره. مثلا من از شخصی که در تهرانه 1,000,000 قرض میگیرم، میگم به کارت من واریز کن، وثیقه‌شم این مثلا 1 تن گندم باشه که من برات میفرستم توسط مثلا تریلی. خب فرستادن گندم از قم تا تهران با تریلی با مقدمات مثلا 1 روز طول میکشه. حالا اگر این 1 تن گندم از قبل در دست مرتهن بوده، آیا همین که بگم اونی که دست توست وثیقه این دین باشه لازم شد، یعنی قبض محقق شد، یا نه باید 1 روز بگذره، بعد از گذشتن 1 روز قبض شرعی محقق و عقد رهن لازم میشه؟ شما میگه نه، وقتی در دستش هست چرا زمان بگذره؟ زمان مال وقتی در دستش نیست، برای رسوندن بهش این زمان لازمه. اما وقتی در دستش هست چرا ما شرط کنیم مضی اون زمان را؟ لا، یعنی لا اشترط و شرط نیست که زمانی بگذره که ممکن باشه در اون زمان تجدید قبض. چرا لازم نیست؟ لتحقق القبض قبل از رن، قبض محقق شده، پس نیازی به گذشتن زمان یا اذن جدید در قبض نیست. فاعتبار و امر آخر، اگه بخوایم امر دیگری ورای قبض رو شرط کنیم، مضی زمان را، تحصیل للحاصل وللعقد، بگیم آقا اذن جدید در قبض لازمه، خب قبلا بوده میشه تحصیل حاصل، یا اصلا اینه که شرط نباشد اذن جدید و نه مضی زمان. وقیل یشترطا، ادعی گفتن نه، هم اذن جدید لازمه، اون اذن قبلی قبل از عقد رهن کفایت نمیکنه، هم اگه تحویل دادن رهن طول میکشه اینجا باید اون مدت زمانی که اگر رهن در دست راهن بود لازم بود تا به دست مرتهن برسه، اون مدت زمان بگذره تا عقد لازم بشه. یشترطانه یعنی اذن جدید و مضی زمان شرط است در مطلق قبض سابق، حالا چه قبض با اذن باشه چه قبض بدون اذن. حتی اگه قبض قبلی هم با اذن باشه اون اذن قبلی کافی نیست، نیازمند اذن جدیده. قیل قول سوم بینابین گفته فی غیر صحیح، اگر قبض قبل از رهن صحیح بوده، یعنی با اذن مالک بوده، نه اذن جدید لازم نیست. اما یه قبض قبل از رهن نه، بدون اذن مالک بوده، غصبی بوده، اینجا تا مالک تا راهن اذن جدید صادر نکنه قبض محقق نمیشه. و قیل یشترطان فی غیر صحیح، چرا؟ لان المعتبر من، چون معتبر از قبض ما وقع بعد از رهن، اون قبضی است که بعد از رهن واقع بشه، و هو این قبض بعد از رهن لایتم تمام نمیشه الا به اذن، مگر به اذن جدید. اون قبض قبل از رهن تا اذن جدید نباشه قبض بعد از رهن بر او صدق نمیکنه. چل مقتضی تو مثلا ابتداعا که بعد از عقد که میخواد وثیقه تحویل مرتهن باشه باید با اذن راهن باشه، اون اذن قبل از رهن هم کافی نیست، باید بعد از رهن حتی اگه اون وثیقه در دست مرتهنه راهن اذن مجدد و جدید بده. خب ول اذن فیه، اذن در قبض، یعنی وقتی راهن اذن در قبض میده یستدعی تحصیل القبض، اذن در قبض یعنی استدعا میکنه که قبض محقق بشه. و من ضروراته، از لوازمه تحصیل قبض مضی زمانه، وقتی میخوام من اینو تحویل مرتهن میدم باید یک زمانی بگذره. فهوه این اذن در قبض دال است بر تحصیل قبض بالمطابقه و بر زمان بالالتزام. خب مطابقتش که اینجا محقق هست، خود قبض فرض اینه که قبل از رهن در دست مرتهن بوده، حداقل اون لازمش که مضی زمانه محقق بشه. لکن مدلوله المطابقی منتفی، چرا مدلول مطابقی اذن در قبض که تحصیل قبض منتفیه؟ چون قبض حاصله، فرض اینه که اون مال در دست مرتهن بوده قبل از عقد رهن. اگه بخوایم دوباره قبض کنیم میشه تحصیل حاصل، قبض حاصله، میگیم دوباره قبض کن، من نداره لافضایی، چون منجر میشه این مدلول مطابقی و تحصیل قبض به تحصیل حاصل و اجتماع امثال، یه قبض بده یه قبض دیگه اجتماعی دوتا مثل محاله. فیبقى الالتزامی، خب حالا اگر ما نمیتونیم تحصیل قبض کنیم، قبض جدید محاله چون محققه، حداقل یه مدت زمانی بگذره که در اون مدت زمان قبض ممکن باشه. فیبقى الالتزامی، پس ما شرط میکنیم مضی زمان رو. یعنی درسته که الان اون یک تن گندم در دست مرتهنه، اما اگه در دستش نبود چقدر طول میکشید تا به دستش برسه؟ یک روز. پس حالا هم که در دستش هست تا یک روز نگذره این قبض محقق و این عقد رهن لازم نمیشه. یعنی با اینکه در دست مرتهن راهن حق داره تا قبل از گذشتن یک روز عقد رهن رو فسخ کنه. یوزعف، ایشون میخواد این قیله رو تضعیف کنه. به من اعتبار المقید بالبعدیه، چون قیله گفت المعتبر منه ما وقع بعد العقد، معتبر از قبض اون قبضی است که بعد از عقد رهن واقع بشه. ایشون میگه نه، آیه میگه رهانون مقبوضه، نگفته این قبض قبل از رهن باشه بعد از رهن باشه. بعد از رهن بود چه بهتر، قبل از رهنم بود کفایت میکنه. به من اعتبار المقید بالبعدیه، من میکنیم معتبر بودن مقید صفت قبضه، معتبر بودن قبض مقید به بعدیت را، یعنی بعدیت رو شرط در قبض نمیدونیم، چون که ما وقع بعد در رهن، نه قبض لازمه، قبض هم که محقق هست، بلکه اون قبضی که شرط لزومه الاعم منهو، اعم از قبض قبل از عقد و بعد از عقد، و اون اعم هم حاصل الان اینجا، چون فرض اینه که قبض قبل از عقد رهن محققه. و زمان، آقای قیله شما فهمودید که اذن در قبض به مدلول مطابقی دال بر تحصیل قبضه، به مدلول التزامی دال بر مضی زمان. حالا که مدلول مطابقی ممکن نیست، یبقى المدلول الالتزامی، پس مضی زمان شرط لزومه. بابا مدلول التزامی از توابع مدلول مطابقیه، هر جا مدلول مطابقی منتفی بشه تبعاتش هم منتفی بشه. این کاسه آشتر از دام میشه، نمیشه گفت که مدلول مطابقی منتفیه اما مدلول التزامیش باقیه. و زمان المدلول علیه التزامن، زمانی که دلالت میکند اذن در قبض بر او به نحو التزامی، من توابعه و مقدماته، از توابع و مقدمات و زمین فراهم کننده قبضه. فیلزم من عدم اعتباره انتفاعه، وقتی مدلول مطابقی که تحصیل قبض بود معتبر بلکه ممکن نبود، طبعا منتفی میشه لوازم او از جمله مضی زمان. نعم، این با نعم میخواد طرف اون قیله سوم که گفت بینابین اونو بگیره. نعم لو کان قبضه به غیر اذنن، اگر قبض قبلی قبض صحیح شرعی نبوده، مثلا قبض غاصبانه بوده، اونجا توجه اعتباره ما ممکنه بگیم که آره مضی زمان و اذن جدید در قبض معتبر باشه. لما تقدم این بود که نهی وقتی به ارکان عقد بخوره موجب فساد عقد بشه، و قبض هم از ارکان عقد چون شرط در لزومه. و علا تقدیره، فرض بکنیم که این نظر قیله را پسندیدیم و معتبر دونستیم اذن جدید را در قبض، خب فالزمان و باقن الا ان يتحقق ما يزيله من قبل المالک، اگه ما اذن جدید یا مضی زمان رو لازم دونستیم، اون زمانت باقی است تا زمانی که مزیل اون زمانت محقق بشه. مزیل زمانت چیه؟ اذن جدیده. چیه؟ مضی زمان معتبر در قبضه. تا مضی زمان و اذن جدید نیامده، اگر تلف بشه از جیب مرتهن تلف شده، تا محقق نشود ما یزیله من قبل المالک الی الاقوا، اون زمان بر عهده مرتهن باقی. بله، اذن جدید که اومد دیگه مرتهن میشه به اصطلاح امین، تا حالا مرتهن غاصب بود، چون فرض اینه که بدون اذن مالک قبل از رهن تصرف کرده بود در اون مال وثیقه. تا اذن جدید نیامده غاصب بودن ادامه داره، تلف شد ضامنه. اما همین که اذن جدید اومد دیگه غاصب نیست، امینه، و مال نزد امین اگه تلف بشه بدون افراط و تفریط زمانی بر اون امین نیست. ما علی المحسنین من سبیل. بحث آخر این مبحث اینه که ولو کان الرهن مشاعا، من از شما قرضی گرفتم، دینی به گردن من هست، وثیقه را مالی قرار میدم که شخص دیگری هم در اون مال با من شریکه، میگم که این خونه وثیقه باشه برای این وام، منتها من در این خونه با برادرم شریک هستم، آیا میشه چیزی را که به نحو مشاع مالک راهن با غیر راهن در اون شریکه، حق داره راهن اون به عنوان وثیقه قرار بده یا نه؟ بستگی داره. ولو کان الرهن مشاعا فلابد من اذن الشریک فی القبض او رضاه بعده. اگر مال رهنی مشاع باشه، مشترک باشه بین راهن و غیر راهن، لابد من اذن الشریک فی القبض، چون تصرف در مال مشاع بدون اذن و رضایت سایر شرکا جایز نیست، شریک باید اذن در قبض بده. یا اگر راهن بدون اطلاع شریک این مال رو تحویل مرتهن داد، شریک وقتی فهمید رضایت بده، رضایت بعدی هم کار همون اذن قبلی رو میکنه. سوا اون کان مما ينقل املا، چه اون مال رهنی، مال رهنی، مال رهنی مشا از منقولات باشه یا از غیر منقولات، زمین، منزل، لاستلزامی، چون مستلزم از قبض تصرف در مال شریک را، در حالی که و هو تصرف در مال شریک منهی عنه بدون اذنه، فلا یعتد به شرعا، این قبض وقتی نهی شد شرعا به او اعتنا نمیشه. قبلا گفتیم نهی به قبض بخوره، چون قبض از ارکان عقده موجب بطلان رهن میشه. ایشون ولی قبول نداره، میگه خب خیلی جا هست که مال غیر منقوله، غیر منقول لازم نیست تحویل طرف بدیم که تحویل دادن باعث تصرف بشه و نیازمند اذن شریک. نه، در مال غیر منقول مثل زمین، خانه، تخلیه کفایت میکنه، میگه آقای مرتهن این زمین رو من وثیقه را میدم، هر وقت خواستی برو تحویل بگیر، برو تصرف بکن، این خانه هر وقت خواستی برو داخلش و در اختیار بگیر. خب تخلیه کفایت میکنه، تخلیه خودش قبض محسوب میشه، خب با تخلیه قبض محقق و عقد رهن لازم شد. بله، مرتهن بعدن بخواد بره تو این خونه بنشینه تصرف کنه، نیازمند از شریکه، ولی بحث ما تو این نیست، بحث ما اینه که قبض به تخلیه محقق میشه، پس تخلیه موجب لزوم رهن میشه، تخلیه هم که مشروط به تصرف نیست، تخلیه هم بدون تصرف صورت میگیره، پس در تخلیه که مصداق قبض است در اموال غیر منقول اذن شریک لازم نباشه. یشکل، بله در منقولات که قبض مستلزم تصرف، قبول داریم حرف شما رو، اذن و رضایت شریک شرطه، اما یشکل فی ما یکفی فیه مجرد تخلیه، در اون اموالی که کفایت میکنه در اون اموال مجرد تخلیه در قبض و اقباض، مثل اموال غیر منقول، فانها این تخلیه لا تستدعی تصرف، تخلیه یعنی آقا جان من مانع تو نمیشم از وصول به این خانه یا زمین، این تخلیه مستلزم تصرف نیست، بل رفع ید راهن عن و تمکینه من، همین که راهن دستشو از این خونه برداره و متمکن کنه مرتهن را از این خونه کفایت میکنه. و علی تقدیر اعتباره، فرض کن که ما اذن شریک را در حتی اموال غیر منقول هم شرط دونستیم، فلو قبضه بدون اذن شریک، اگه بدون اذن شریک تحویل داد و فعل محرما، قطعا کار حرامی کرده که این شیء غیر منقول و مخصوصا منقول رو تحویل مرتهن داده، اما هل یتم القبض، آیا با این قبض حرام قبضی که شرط است در تحقق لزوم رهن محقق میشه یا نمیشه؟ قولا همون منشأش همون دو مبنای قبلیه که آیا این نهی مفسد اون معامله هست یا نه، منشأهما منشأ اون دو قول ان نهی المانع، اون نهیه که مانع تحقق قبض صحیح طبعا لزوم و طبعا باعث بطلان عقد رحم میشه. کما لو وقع بدون اذن راهن، چطور اگر مرتهن بیاد بدون اذن راهن وثیقه رو برداره این قبض محقق نمیشه چون حرامه؟ قبض رهن بدون اذن شریکم حرامه و این قبض محقق لزوم نیست. و هو اختیار المصنف، نظر مصنفم در سایر کتابها همینه. و ان النهی انما هو لحق الشریک فقط، این منشأ دومه. منشأ هما یعنی منشأ عدم تمامیت قبض، النهی المانع، این ان النهی منشأ تمامیت قبضه. یعنی این قبض بدون اذن شریک گرچه موجب اثم و گناهه ولی محقق قبض شرعی باشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ان النهی انما هو لحق الشریک فقط. نهی به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که شریک در این مال حق داره. پس من که فرض کنم یه خونه 100 میلیون تومانی رو خواستم 50 میلیون تومنش رو رهن قرار بدم، کل خونه رو تحویل مرتهن دادم، خب گناه کردم. منتها گناه کردم در تحویل 50 میلیون سهم شریک. در تحویل 50 میلیون سهم من که سهم من رهن بوده که گناه نکردم. پس گناه انجام شده ولی رهنم صورت گرفته. چون وقتی من فرض کنم که یک وام 50 میلیون گرفتم، طبعا وقتی من خونم رو رهن قرار بدم سهم خودم رو رهن قرار میخوام بدم. پس تصرف تو سهم شریک موجب گناه بشه. اما این ضرر نداره که اون سهم خودم به عنوان رهن قبضش محقق شده باشه. انما این نهی به خاطر حق شریکه. للاذن من قبل الراهن الذي هو المعتبر شرعا. اما اون قسمتی که سهم راهنه، مرتهن اذن داشته از قبل راهن قبض اون قسمت را. و هو اجود، این بهتره. بگیم گناه کرده در تحویل سهم شریک به مرتهن، اما تحویل سهم خودش به مرتهن به عنوان وثیقه و رهن محقق شده. پس دیگه رهن لازمه و راهن حق فسق رهن رو نداره. و آخرین مطلب این بحث، ولو اتفقا علی قبض شریک جازه. اگر گفتم که شریک این وثیقه رو از طرف ماها قبض کنه، در دست شریک به عنوان وثیقه باشه، جایزه. منتها یعتبر سماعه الاذن فی، شریک باید اذن در قبض رو بشنوه. اگر شریک اذن در قبض رو شنید و قبول کرد، قبض شریک هم به منزله قبض مرتهنه. بحث بعدی که چند خطی رو امروز میخونیم، بقیهش مال جلسه آینده میمونه، الکلام فی شروط او اللواحق، یعنی سخن در شروط رهن و عوارض و لواحق رهنه. شرط اول چیه؟ شرط الرهن ان یکون عیناً مملوکه یمکن قبضها و یصح بیعها. اون چیزی که به عنوان وثیقه دین قرار داده میشه باید عین باشه. دین کافی نیست، کلی کافی نیست، چون مملوک باشه. حالا مملوک به دو معنا، یکی این که مالکش باشه، ملک غیر رو تحویل نده، یکی این که قابل تملک باشه. خمر و خنزیر رو نمیشه به عنوان رهن دین قرار داد. یمکن قبضها، عبد فراری رو نمیشه رهن قرار داد. و یسه و بیعها، قابل بیع باشه، پس مال وقفی رو نمیشه به عنوان وثیقه و رهن قرار داد، چون بعداً مرتهن نمیتونه اینو بفروشه و دین خودش رو از این مال استیفا کنه. هاذ شرایط، این شرایطی که الان عرض شد، منها ما هو شرط صحه و هو الاکثر. بعضی ها شرط صحته، یمکن قبضها، یسه و بیعها، عیناً. و منها ما هو شرط فی اللزوم کل مملوکیه. اگر شما مال شخص دیگری رو به عنوان وثیقه دین خودت به مرتهن بدی، خب این رهن باطل نیست بلکه متزلزله. بستگی داره اون غیر اجازه بده یا نده. اگه اجازه نداد باطله، اگه اجازه داد صحیح و لازم میشه. پس مملوکیت شرط لزومه به اعتبار رهن ملک الغیر. ولا یضر ذلک، این که بعضی ها شرط لزومه بعضی ها شرط صحته ضرر نداره. چرا؟ لانها شروط، بالاخره همه شرطه، حالا یا شرط لزومه یا شرط صحته. ولأن المملوکیه تشتمل على شرط صحه فی بعض محترزاتا. این چون نیازمنده توضیح بیشتریه به جلسه بعدی موکول میکنیم. والحمدلله رب العالمین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv